بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
شمار کشته شدگان انفجار روز پنجشنبه در زاهدان 19 تا 23 نفر گزارش می شود. کره شمالی یک موشک کوتاه برد دیگر آزمایش کرد. گرمایش زمین سالانه 315 هزار نفر را به کام مرگ می فرستد. ساعت 19 به وقت تهران، 16 و 30 دقیقه به وقت اروپای مرکزی و شهر زیبای پراگ که صدای رادیو فردا رو از همین شهر می شنوید. امروز 8 خرداد ماه 1388 خورشیدی برابر است با 29 ماه مه 2009 میلادی. در مجله شامگاهی همراه با دیگر همکارانم یک ساعت با شما خواهیم بود، با مطالبی از جهان سیاست، هنر و فرهنگ. اما ابتدا سری بزنیم به دنیای خبر.
و سلام. خبرگزاری‌های ایران شماره کشته شدگان انفجار دیروز در مسجد امیرالمومنین زاهدان را بین 19 تا 23 نفر اعلام کردند. به گزارش خبرگزاری فارس تا کنون 23 نفر جان خود را در این انفجار از دست دادند که از میان آنها 15 تن شناسایی شدند. شماره زخمی‌ها نیز 80 نفر اعلام شده است. شب گذشته استاندار سیستان و بلوچستان اعلام کرده بود که تیم تروریستی عامل این انفجار بازداشت شدند و بازجویی از آنها ادامه دارد. یونهاب خبرگزاری رسمی کره شمالی گزارش کرده است که این کشور امروز جمعه یک موشک کوتاه برد دیگر آزمایش کرده است. آزمایش موشکی امروز ششمین پرتاب موشکی کره شمالی از روز دوشنبه این هفته به شمار می رود. از سوی دیگر کره شمالی می گوید اگر شورای امنیت سازمان ملل دست به اقدامی به گفته پیونگانگ تحریک آمیز بزند، این کشور نیز گام های تازه‌ای برای دفاع از خود برخواهد داشت. بر پایه گزارش جدید سالانه 315 هزار نفر بر اثر حوادثی که عامل آنها تغییرات آب و هوایی است می‌میرند. این گزارش را انجمن انسان دوستی جهانی در ژنو انجام داده است که ریاست آن را کوفی انان دبیرکل پیشین سازمان ملل متحد بر عهده دارد. در این گزارش آمده است قحطی‌ها، بیماری‌ها و فجایع طبیعی که عامل آنها تغییرات آب و هوایی و گرمایش زمین بوده است، سالانه به زندگی 325 میلیون نفر آسیب می‌رساند و هر سال 315 هزار نفر قربانی بر جای می‌گذارد. کوفی انان در مقدمه این گزارش نوشته است تغییرات آب و هوایی بزرگترین چالش رویاروی انسان در عصر حاضر است. ارتش پاکستان اعلام کرد در ادامه نبرد با شبه نظامیان طالبان در شمال غربی آن کشور، یکی دیگر از مواضع طالبان را پاکسازی کرده و طی شبانه روز گذشته 28 شبه نظامی را کشته است. در بیانیه ارتش پاکستان که امروز جمعه منتشر شد، اطلاعات بیشتری ذکر نشده و فقط درگیری اخیر روستای پیوچر معرفی شده است. کارخانه تخریب سلاح‌های شیمیایی امروز جمعه با حضور نمایندگان آمریکا و روسیه رسماً در سیبری افتتاح شد. دو طرف این اقدام را نقطه عطفی در امنیت جهانی توصیف کردند. این کارخانه که بیشتر هزینه ساخت آن را ایالات متحده پرداخته است، جزئی از طرح همکاری در کاهش تهدیدات به شمار می‌رود. یک سال پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی آغاز شد.
سپاسگزارم از مانیا منصور که ما رو در جریان آخرین خبرها ایران و جهان قرار داد. اما در مجله شامگاهی خواهید شنید. انفجار بمب در مسجد زاهدان، ده ها کشته و زخمی، شهر در محاصره نیروهای نظامی. آخرین خبرها رو از وضعیت بحرانی این شهر خواهید شنید. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران حکم دادگاه غیرعلنی برادران علایی رو منتشر کرد. این حکم بر اساس چه مستنداتی این دو پزشک و دو تن دیگر را به جاسوسی متهم کرده است؟ گفتگویی در همین باره خواهیم شنید. فراخوان فعالان سیاسی و مدنی برای مشارکت اکثریت خاموش برای شکست احمدی نژاد در انتخابات پیش رو. ما سرانجام در بخش دوم این مجله شامگاهی جنگ فرهنگی هنری این هفته ی رادیو فردا با مطالبی درباره سینما، عکس، کتاب و سایر حوزه‌های هنری در ایران رو خواهید شنید. همه اینها و بیشتر در مجله شامگاهی امشب. شبکه شب گذشته هنگامی که شماری از مردم زاهدان در مسجد علی ابن ابی طالب پس از عزاداری سالگرد درگذشت حضرت فاطمه دختر پیامبر اسلام در حال خواندن نماز جماعت بودند، بمبی منفجر شد که به گزارش خبرگزاری های ایران بین 19 تا 23 کشته بر جای گذاشت. ابراهیم حمیدی رئیس کل دادگستری استان سیستان و بلوچستان ضمن اعلام خبر دستگیری یکی از عوامل انفجار بمب در مسجد زاهدان گفت عمدترین گروهک هایی که اقدام به عملیات تروریستی در این استان می کنند گروهک عبدالمالک ریگی هستند، اما هنوز به نتیجه قطعی نرسیده ایم که این انفجار توسط این گروهک انجام شده باشد. بیشتر بشنویم از امیر زمانی فر.
19 کشته و 125 مجروح، آماری که علی محمد آزاد استاندار سیستان و بلوچستان آن را در گفتگویی با خبرگزاری فارس اعلام کرده. این در حالی است که حسین ساجدینیا معاون عملیات نیروی انتظامی شمار کشته شدگان حادثه بمبگذاری دیروز در مسجد علی ابن ابی طالب در زاهدان را 23 تن ذکر کرده بود. ساعتی پس از انفجار یکی از شاهدان حادثه درباره مشاهداتش به رادیو فردا چنین گفت:
جمعیت اینجا ریخت بیرون، شهر به شدت نظامی شده و جمعیت هم خیلی خشمگین شده و اینجا توی خیابون دارن شعار میدن. شعارهایی هم که دارن میدن جمعیت شعارهای جالبیه، از جمله این که مرگ بر وهابی و نزدیک های خیابون خیام که طرف مسجد مکی هست ماشین اونجا آتیش زدن. یعنی الان به شدت اهالی اهل تشیع اینجا دارن برای اهل تفنن شعار میدن، اما خب نیروی انتظامی هم اینجا هست، پلیس زده شورش هست، کلا تمام نیروهای نظامی اینجا ریختن، از اطلاعات و از همه ریختن توی شهر، میخوان شهر رو کنترل کنن.
در همین حال استاندار سیستان و بلوچستان از دستگیری یک تیم از عاملان این انفجارها توسط ماموران اطلاعات سیستان و بلوچستان خبر داده است. آقای آزاد هیچ توضیحی درباره هویت بازداشت شدگان و یا هدف آنان از انجام این بمبگذاری‌ها ارائه نکرده است. شاهدان عینی از وجود درگیری‌های پراکنده میان شهروندان شیعه و سنی در زاهدان خبر می‌دهند. یک روزنامه‌نگار در زاهدان از آنچه خود در شهر زاهدان دیده است به رادیو فردا چنین می‌گوید:
تو زاهدان اینجوری شایع شده که بچهای شیعه حمله کردن در طرف مغازه‌های اهل سنت، ماشیناشون رو در به داغون کردن، شیشه‌های مغازه‌ها رو شکستن. تا اونجایی که ما دیدیم یه خیابونی که بیشتر کسبه بلوچ تو اون خیابون هستن، خیابون مهران بهشتی، اون خیابون مخمل کل شیشه‌ها شکسته بود، یه پراید نقره‌ای در به داغون شده بود، یه توییتر 85 در به داغون شده بود. اینا رو من خودم دیدم. یکی از دوستام هم که تو خیابون خیام مسجد بزرگ مکی که مسجد اول اهل تفنن تو زاهدان تو اون خیابونه حمله کرده بودن که مسجد آتیش بزنن.
خبرگزاری نیمه رسمی فارس از قول منابعی که نامی از آنها نبرده نوشته است که عاملان این به گفته خبرگزاری فارس حمله انتحاری 3 نفر بودند که 2 تن از آنان موفق به انفجار بمب شدند و نفر سوم موفق به انجام انفجار نشده است. این انفجار شامگاه روز پنجشنبه و هنگامی روی داد که شماری از حاضران در مسجد علی ابن ابی طالب در حال نماز گزاردن بودند. شماری از مردم در زاهدان شب گذشته و چند ساعتی پس از وقوع انفجار مقابل استانداری سیستان و بلوچستان تحصن کردند. تا کنون هیچ گروهی مسئولیت این انفجارها را بر عهده نگرفته است. با این حال معاون سیاسی امنیتی استان سیستان و بلوچستان در گفتگویی با خبرگزاری فارس گفته است که نقل قول عاملان این انفجارها توسط آمریکا و ایادی استکبار جهانی اجیر شده اند. دولت آمریکا هنوز واکنشی به این اظهارات نشان نداده است. در موارد مشابه پیشین هم مقام‌های جمهوری اسلامی اتهام‌هایی را متوجه کشورهای دیگر از جمله آمریکا کرده‌اند که این اتهام‌ها از سوی این کشورها رد شده است. جلال سیاه معاون سیاسی امنیتی استان سیستان و بلوچستان همچنین افزود که گروه‌های به گفته وی تروریستی معاند نظام از هر فرصتی برای ضربه زدن به جمهوری اسلامی استفاده می‌کنند. به دنبال وقوع این حمله در سیستان و بلوچستان نماینده آیت الله خامنه‌ای در آن استان 3 روز عزای عمومی اعلام کرده است.
انفجار در زاهدان، گزارشی بود که از امیر زمانی فر می شنیدید.
یک قدرت بزرگ.
People and leaders of Iran.
Do they fund us?
Alle Menschen in Deutschland.
پرشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران حکم دادگاه غیرعلنی برادران علایی و دو تن دیگر رو که به جرم جاسوسی محکوم به زندانهای طولانی مدت شدند رو منتشر کرد. در همین باره با هادی قائمی از همین کمپین گفتگویی خواهیم کرد. آقای قائمی لطفاً درباره این پرونده بفرمایید.
از دیماه سال گذشته وزارت اطلاعات و قوه قضاییه ایران ادعاهای بسیاری کردند که یک باند جاسوسی آمریکا در ایران کشف شده و متهمین اون برای به وجود آوردن انقلاب مخملی یا براندازی نرم در ایران تلاش می‌کردند و کارشون شبکه سازی بوده و توزیع پول بوده و بسیاری ادعاهایی شد که هیچ وقت ثابت نشد و بعد معلوم شد که این چهار متهم دو برادر پزشک سرشناس آقایان آرش و کامیار علایی و یک خانم ایرانی ارمنی سیلوا هارتونیان و فیلمسازی به اسم محمد احسانی هستند. از آنجایی که دادگاه اونها کاملا غیر علنی و بدون هیچ گونه اطلاعاتی برای عموم انجام شد، تا کنون مفاد این پرونده رو ما اطلاع نداشتیم و بعد هم حکم در دادگاه تجدید نظر تایید شد که آرش علایی به 6 سال زندان و بقیه متهمین به 3 سال زندان محکوم شدند و در حال حاضر در حال سپری کردن دوره زندان هستند. برای اولین بار امروز ما این حکم رو منتشر می‌کنیم، حکمی که نشون میده که در این پرونده هیچ گونه شواهد مبنی بر ادعاهایی که شده وجود نداره. آنچه در این حکم اومده در حقیقت نشون میده این افراد بیگناه هستند و دادگاه بسیار ناعادلانه بوده و بر اساس روند سیاسی بوده و این افراد قربانی یک دیدگاه امنیتی شدن که هیچ پایه و اساسی نداره و بیشتر یک نوع توهم شناسایی جاسوسان در هر گوشه ای رو نشون میده بدون اینکه هیچ گونه مستندی در این زمینه داشته باشه.
در واقع در 5 صفحه از این 6 صفحه حکم بیشتر اول یک تئوری براندازی رو توضیح داده که به طور کلی هست و هیچ اشاره‌ای به فعالیت‌های این افراد که حاکی از این باشه که اینها در چنین تئوری میتونن دخیل باشند نداره و در نهایت در چند خط اینها رو وابسته به این تئوری دونسته و برای اینها حکم صادر کرده.
دقیقاً اکثر این حکم شامل اون میشه که قاضی با یک انشایی که بسیار پراکنده و بدون مستند بر هیچ منطقی باشه نشون میده که تحلیل قاضی اول فقط تکرار ادعاهای وزارت اطلاعات هست و اون هم اصلا استقلال قضایی رو نشون نمیده و نشان دهنده بازتاب بی اطلاعی عمیق اونها از سمینارها و تبادلات حرفه‌ای متعارف در صحنه بین المللی هست. قاضی در این 4-5 صفحه با نظریاتی که ارائه میده این شبهه رو به وجود میاره که تمامی مؤسسات آمریکایی و دانشگاه‌های اونجا توسط سازمان اطلاعات آمریکا هدایت میشن و برنامه‌ریزی‌هاشون رو نهادهای اطلاعاتی آمریکا انجام میدن. برای مثال من گوشه‌ای از این حکم رو میخونم که ادعا میکنه که مؤسساتی نظیر انجمن آسیا اورساید و بسیاری مؤسسات دیگر رو اسم بره، ولی به خصوص نکته‌ای که بسیار جالب و خنده‌آور میگه که مراکز دانشگاهی مانند هاروارد، جان هاپکینز، مریلند، ییل، نیویورک، استنفورد، سان فرانسیسکو، تمام اینها جزئی از این برنامه اطلاعاتی آمریکا هستند که کاملا هر چیز بی مورد و نمیتونه جدی گرفته بشه. از سوی دیگه همونطور که اشاره کردیم تنها شواهدی که در این حکم اومده مبتنی بر گزارش وزارت اطلاعات شماره 1 است و شماره 2 اونچه که اعترافات متهمین ادعا شده، ولی وقتی که لیست این اعترافات رو میخونیم میبینیم که تنها چیزی که اونجا اومده متهمین گفتن که بله برای برگزاری و شرکت در سمینارهای بین المللی فعالیت میکردن، چیزی که نه جرم هست طبق قوانین ایران و نه قابل محاکمه کردن. فقط در لابلای این اقاریر اومده که این افراد اطلاع داشتند که این گونه برنامه‌ها با هماهنگی و هدایت نهادهای اطلاعاتی آمریکا انجام میشه و این چیزی که متهمین به شدت در دادگاه تکذیب کردند و گفتند که این اتهامات دروغین و کذب هست، این گونه اعترافات و به هیچ وجه نمیتونه مبنای حکم باشه. به غیر از این هیچ چیز دیگه‌ای در این حکم وجود نداره و هیچ گونه شواهد و مستندات دیگری رو ارائه نمیده و خیلی تکان دهنده هست که قوه قضاییه ایران اجازه بده این حکم اجرا بشه.
یک نکته که در این حکم دیده میشه این هست که تمام فعالیت‌های علمی، بهداشتی، دانشجویی، روزنامه‌نگاری، حتی روحانیون و سایر قشرهای اجتماعی ایران رو از اهداف سازمان‌های اطلاعاتی برای براندازی جمهوری اسلامی قلمداد کرده.
اجازه بدین اشاره کنم که دولت ایران خودش مشوق و همکار بسیاری از این برنامه‌ها بوده. آنچه که برادران علایی یا خانم سلوهارتونیان در عرصه بهداشت عمومی در شرکت کردن، پروژه‌هایی که شرکت کردن با اطلاع کامل و حتی مشارکت دولت ایران بوده.
در بخشی از متن حکم این دادگاه غیرعلنی اشاره‌ای کرده به رابطه متهمین با دولت خصم و آمریکا رو مصداق دولت خصم دونسته و رفت آمد این متهمین رو به آمریکا دلیلی بر جاسوس بودن اینها و متخاصم با جمهوری اسلامی دونسته. آیا دولت آمریکا در قوانین ایران به طور رسمی متخاصم شناخته شده؟
ماده قانونی که استفاده شده دقیقاً همون ماده‌ای هست که خانم راکسانا صابری به 8 سال زندان متهم شد، یعنی همکاری با دولت متخاصم آمریکا. اولا که محتوای پرونده نشون میده هیچ گونه همکاری بر علیه جمهوری اسلامی وجود نداشته با دولت آمریکا. دوم از اون دادگاه تجدید نظر خانم صابری اصلا این استفاده از این ماده قانونی رو رد کرد و گفت که دولت آمریکا متخاصم نیست. در پرونده نظرسنجی آقای عبدی و دیگران هم چندین سال پیش دیوان عالی کشور شدیداً استفاده از این حکم رو رد کرد و سوال این هست که چرا ما دو مبنای مختلف الان در قوه قضاییه داریم.
گفتگوی من رو با هادی قائمی از کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران میشنیدید.
نقض حقوق بشر در ایران وجود داره و به صورت گسترده هم وجود داره.
حقوق بشر به طور وسیع توسط برخی قدرت ها مورد تعرض قرار میگیرن.
ما به شما خبر میدهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
بیش از 50 تن از فعالان سیاسی، مدنی و همچنین روزنامه نگار با انتشار بیانیه‌ای از مردم ایران درخواست کردند تا در انتخابات ریاست جمهوری 22 خرداد شرکت کنند. امضا کنندگان بیانیه از مردم ایران خواستند تا با رأی دادن به یکی از نامزدهای اصلاح طلب، مهدی کروبی یا میرحسین موسوی، در جهت آنچه که تغییر فضای موجود، ایجاد آمادگی برای توسعه و رسیدن به ایرانی پیشرفته، آزاد و آباد خواندند، قدم بردارند. از جمله امضا کنندگان بیانیه ابراهیم یزدی، طاهر احمدزاده، حبیب‌الله پیمان، احمد زیدآبادی، عزت‌الله صحابی، ماشاءالله شمس الواعظین، کیوان صمیمی بهبانی و اعظم طالقانی هستند. بیشتر بشنویم از بهروز کارونی.
هم آزادتر است، هم پرشورتر است.
ایران در صحنه انتخابات
خاطرات میخواد انتخاباتی برگزار کنه که جدی یه طرف قضیه خودش.
بسیار بزرگتر از خاتمی ایران تبرات
روزنگار انتخابات 1388.
اینک گاه آن فرا رسیده است که گامی فرا پیش نهیم و فلک را سقف بشکافیم و موجی نو در اندازیم. ده ها فعال سیاسی مدنی و روزنامه‌نگار ایرانی در بیانیه روز پنجشنبه خود با اعلام این مطلب خواستار شرکت گسترده مردم در انتخابات شدند تا به گفته آنان آرای سازماندهی شده تندروها نتواند در دور اول انتخابات نصف به علاوه یک رأی ها را از آن خود کند. بر همین اساس این فعالان سیاسی مدنی و روزنامه‌نگاران بر ضرورت اقدامی سریع و همگانی برای مقابله قانونی با تلاش‌هایی که به منظور یکسره کردن سرنوشت انتخابات در دور اول و به نفع تندروی‌های 4 ساله اخیر صورت پذیرفته است تاکید کردند. در همین خصوص نظر کیوان صمیمی بهبهانی، مدیر مسئول ماهنامه توقیف شده نامه و تحلیلگر سیاسی در تهران را می‌شنویم.
وقتی که آرای گسترده مردم بیاد و کنشگران سیاسی به خصوص امثال ماها که قبلا تحریمی مردم رو، افراد رو تشویق بکنیم که بیان و رأی به هر کدومشون از این دو نفر که میخوان رأی بدن، این یک پادزهری خواهد بود هم برای رفع تقلب هم برای کم اثر کردن اون رأیای سازماندهی شده که خواهند داد.
ماشاءالله شمس الواعظین، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در تهران، با اشاره به نظام مهندسی انتخابات که به گفته او اخیراً از سوی برخی از اصولگرایان هوادار محمود احمدی نژاد مطرح شده است، میگوید
چنین تعبیری نخست در محافل وزارت کشور به شکل دیده نظام مهندسی انتخابات تحت این عنوان که واژه کاملا جدیدی در ادبیات سیاسی و ادبیات انتخابات دموکراتیک مطرح شد و این خیلی نگران کننده بود. نظام مهندسی انتخابات یعنی آن است که مشارکت حد اقلی تضمین شده برای گروهی از نیروهای سیاسی که نیروهای سیاسی در شرط فعلی طرفداران احمدی نژاد در نهاد نظامی و منظورم باستان و بسیجه.
در روزهای اخیر بسیاری از اطرافیان مهدی کروبی و میرحسین موسوی، دو نامزد اصلاح طلب انتخابات ریاست جمهوری، با نگرانی از احتمال دخالت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی مقاومت بسیج و آنچه دستگاری در آرای انتخابات به منظور پیروزی محمود احمدی نژاد در دور نخست انتخابات نامیدند، خواستار تشکیل کمیته صیانت از آرا شدند. خواسته ای که با مخالفت شدید دولت محمود احمدی نژاد و برخی از اصولگرایان مواجه شده است. دولت و این دسته از اصولگرایان در توجیه مخالفت خود میگویند که سازوکارهای موجود در انتخابات مانع از خدشه‌دار شدن نتایج انتخابات ریاست جمهوری 22 خرداد خواهد شد. این در حالی است که منتقدین به انتخابات ریاست جمهوری سال 84 اشاره می‌کنند که نتایج آن اعتراض مهدی کروبی، یکی از نامزدهای آن دوره، و اکبر هاشمی رفسنجانی، رقیب محمود احمدی نژاد در دور دوم انتخابات را به دنبال داشت. دهها فعال سیاسی مدنی و روزنامه‌نگار در بیانیه خود شرایط سخت و حساس تاریخی و اوضاع اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی نگران کننده ایران را از جمله دلایل خود برای درخواست از مردم جهت شرکت در انتخابات ریاست جمهوری ذکر کردند. آقای شمس الواعظین:
این گروه اطلاعیه‌ای منتشر کرد که متضمن پاره هشدارها به آن دسته از افراد یا طبقه خاموشی بود که در انتخابات شرکت نمی کنند، که هشدار داده شده بود بهشون که با عدم شرکتتون در انتخابات کمکی می کنید به روی کار آمدن مجدد احمدی نژاد، و در نتیجه اگه شما وارد صحنه بشید شانس احمدی نژاد کاملا کاهش پیدا می کنه، و در نتیجه یکی از کاندیداهای اصلاح طلب، چه آقای میرحسین موسوی چه آقای کروبی، وارد ریاست جمهوری خواهند شد و اوضاع رو اندکی اصلاح خواهند کرد، خیلی محدود با یک خواست حداقلی.
از سوی دیگر، کانون صنفی معلمان ایران، یکی از تشکل‌های بزرگ غیردولتی معلمان، روز جمعه با صدور بیانیه‌ای حمایت خود را از آقایان کروبی و موسوی، دو نامزد اصلاح طلب انتخابات، اعلام کرد. به گفته خبرگزاری ایلنا، در بخشی از این بیانیه آمده است: در آستانه انتخابات ریاست جمهوری و پس از گذشت 4 سال از حاکمیت دولت نهم، آنچه نصیب فرهنگیان شده رشد لجام‌گسیخته تورم و گرانی، گسترش فقر و مهمتر از همه تحقق نیافتن وعده‌های فراوانی است که به فرهنگیان داده شده است.
بهروز کارونی گزارش میداد در باره آخرین خبرهای انتخابات ایران، انتخابات پیشرو. اما در ادامه شنونده صدای تعدادی از شنوندگان رادیو فردا خواهید بود که در باره همین انتخابات دیدگاهشون رو با ما و شما در میون گذاشتن. بشنویم.
آقا توی ایران فکر نمی کنم که انتخابات دستی سهی بشه و دستی در کار بشه، چون اگه دستی در کار بود رقبای آقای احمدی نژاد، آقای هاشمی بودن و دیگران، و آقای احمدی نژاد و مردم انتخاب کردن و انتخاب مردمه.
من میگم رئیس جمهور در مملکت ایران هیچ کاری از دستش بر نمیاد، پس رهبره رئیس جمهور هیچ کوچ، اینا کلا سرکاریه. رمضان شیران:
عرض سلام، من فقط میخواستم در رابطه با انتخابات صحبت کنم. از تمام ملت ایران میخوام برای ایجاد آزادی در انتخابات شرکت کنه.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221111413. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
احمد نیکازر، فیلمساز ساکن آلمان، با تهیه 150 فیلم مستند از چهره‌های سرشناس فرهنگی هنری ایران که در خارج از کشور به سر می‌برند، طرحی را تحت عنوان ریشه‌ها سامان داده. شهرام میریان از رادیو فردا جزئیات این طرح رو که طی 15 سال گذشته شکل گرفته با احمد نیکازر در میون گذاشته.
ریشه ها نام یک طرح فراگیر فرهنگی است که 15 سال است به ابتکار فیلمساز ایرانی ساکن آلمان احمد نیکازر بنیان گرفته. در آرشیو ریشه ها همینک 150 فیلم مستند که هر یک بیانگر زندگی و سرگذشت یک چهره سرشناس فرهنگی و هنری در خارج از ایران است دیده می شود. چهره هایی که برخی از آنها نیز در این 15 سال گذشته از این دنیا رفتند. احمد نیکازر، بانی و مبتکر طرح ریشه ها، در گفتگو با رادیو فردا درباره چگونگی شکل گیری و هدف از ایجاد این آرشیو گسترده تصویری اینطور گفته است.
از سال 1994 من این فیلم‌ها رو شروع کردم با زنده یاد سید محمد علی جمالزاده. این ریشه ها نگاهی بوده به هنرمندان و اندیشمندان و هنرورزان ایرانی در خارج از کشور، به ویژه تبعیدیان. تمام تلاشم بر این بوده که به نوعی ما بایستی که تاریخ امروزمون رو و آنچه که بر این قشر از جامعه ما به ویژه داره تحمیل میشه و میگذره، با امکاناتی که ما داریم اینها رو تصویر کنیم، نگه داریم و به هر حال اینها سرمایه های جاودانه سرزمینی هستن که روشون خیلی خیلی سرمایه گذاری های معنوی شده، مالی شده که شاید قرنها طول بکشه ما دوباره آدمی مثل اسماعیل خویی داشته باشیم، نویسندهی مثل خانم مهشید امیرشاهی داشته باشیم.
آقای احمد نیکازر، الان در ماه پنجم میلادی سال 2009 هستیم. شمار این چهرهایی که شما اشاره کردین الان به 150 رسیده. به احتمال زیاد شما توقف نخواهید کرد و همچنان این ریشه ها رو ادامه خواهید داد. درسته؟
100% این کار انجام میشه، برای اینکه من وقتی که این کار رو شروع کردم واقعا با دست خالی بودم. یعنی مطلقا حتی دریغ از یک دوربین عکاسی. و من اول شاید فکر نمی کردم کارم اینقدر گسترده باشه. از دوربین یکی دوتا از دوستان استفاده می کردم و کمکشون، و بعد وقتی که به عمق قضیه توی عمل پی بردم و دیدم چه وسعتی این کار هست و چه قفلتی داره میشه، بعضی از این دوستان دنیا رو ترک کردم.
ممکنه بفرمایید که چند نفر هستن از این 150 نفر؟
متاسفانه زنده یاد محمد علی جمالزاده هست، آقا بزرگ علوی هست، هوشنگ گلشیری هست، خانم ژاله اصفهانی هستن. از یه طرف خیلی خوشحالم که در طول زندگیم با این آدم‌ها سبب شد که معاشرتی داشته باشم و از نزدیک با تفکراتشون آشنا باشم، اما از طرفی هم متاسفم که یه چنین گنجینه‌ای از بین رفتم. ولی خب از یه طرفی خوشبختانه کاری رو که من انجام دادم به نوعی اینها رو ثبت کردم. اینها صرفاً گفتگو نیست، یک پروژه فیلمسازی مستنده. من نمیخوام بگم اصلا همچین کاری نشده، اما به ویژه در سینمای مستند تبعید چنین نوعی از کار فیلمسازی مستند در خارج که اصلا نشده. هیچ سازمانی، هیچ نهادی، هیچ شخصی، دیناری به من هیچ کمکی نشده. من کارهای یدیه بسیار زیادی کردم تا برای هر پروژه‌ام بودجه‌ای رو فراهم کردم و رفتم این کارا رو با علاقه ام انجام دادم. این کارا وقتی در عمقش رفتم دیدم وسعت پیدا میکنه، شروع کردم امکاناتی رو تهیه کردن و از اول ژانویه 2009 استدیوی فیلمسازی بنیان گذاشتم و مسبب اصلیش همین ریشه ها بود.
طرح ریشه ها که در برگیرنده زندگی 150 چهره فرهنگی و هنری ایران در خارج است، قرار است به زودی از سوی چند خانه فیلم که جزء نهادهای دولتی به حساب می آیند در چند شهر آلمان برای ایرانی ها و دیگر ملیت ها که شیفته فرهنگ ایرانند به نمایش درآید. شهرام میریان، رادیو فردا.
در ادامه این بخش خبری از شما دعوت میکنم که با وبسایت رادیو فردا هم تماس بگیرید و دیدگاهاتون رو اونجا بگذارید. فیلتر شکن وبسایت رادیو فردا هست bozorgpur.com bozorgpoor.com bozorgpoor.com. اما با استفاده از آخرین فیلتر شکن رادیو فردا میتونید وارد وبسایت رادیو فردا بشید و همونجا نرم افزار فیلتر شکن نسیم رو تنها یک بار پیاده سازی بکنید و از طریق اون به راحتی از سد فیلترینگ بگذرید. با این نرم افزار دیگه نیازی به فیلتر شکن نخواهید داشت و در ضمن میتونید از وبسایت های دیگه‌ای هم که در ایران فیلتر شدن دیدن بکنید. در این حال میتونید دیدگاه خودتون رو روی پیامگیر رادیو فردا بگذارید. 2042-02-21-12-41-13 پیامگیر رادیو فردا هست و اسمسگیر رادیو فردا هم که میتونید از اون طریق اسمس های خودتون رو بفرستید هست 2042-603-87-41-50. اما تا لحظاتی دیگه به نیمه دوم این مجله شامگاهی خواهیم رسید که ابتدا با خبر آغاز خواهد شد.
این رادیو فرداست.
به شما در سراسر ایران و همه جای دنیا سلام میکنم. اگر که در حال حاضر با ما همراه شدید یا از ابتدای مجله با ما بودید، اما در این بخش خبری شنونده جنگ فرهنگی هنری این هفته رادیو فردا هستید که با مطالبی درباره سینما، عکس، کتاب و سایر حوزه‌های هنری در ایران به مدت 25 دقیقه با شما خواهیم بود. اما پیش از اون از همکارم مانیا منصور تقاضا میکنم شما رو باز هم در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار بده.
خبرگزاری های ایران شماره کشته شدگان انفجار دیروز در مسجد امیرالمومنین زاهدان را بین 19 تا 23 نفر اعلام کردند. به گزارش خبرگزاری فارس تاکنون 23 نفر جان خود را در این انفجار از دست دادند که از میان آنها 15 تن شناسایی شدند. شمار زخمی ها نیز 80 نفر اعلام شده است. شب گذشته استاندار سیستان و بلوچستان اعلام کرده بود که تیم تروریستی عامل این انفجار بازداشت شدند و بازجویی از آنها ادامه دارد. گروه جندالله به رهبری عبدالملک ریگی در بیانیه ادعا کرده است که در این انفجار دست داشته است. یونهاب خبرگزاری رسمی کره شمالی گزارش کرده است که آن کشور امروز جمعه یک موشک کوتاه برد دیگر آزمایش کرده است. آزمایش موشکی امروز ششمین پرتاب موشک کره شمالی از روز دوشنبه این هفته به شمار می رود. بر پایه گزارش جدید سالانه 315 هزار نفر بر اثر حوادثی که عامل آنها تغییرات آب و هوایی است می‌میرند. این پژوهش را انجمن انسان دوستی جهانی در ژنو انجام داده است که ریاست آن را کوفی انان دبیرکل پیشین سازمان ملل متحد بر عهده دارد. ارتش پاکستان اعلام کرد در ادامه نبرد با شبه نظامیان طالبان در شمال غربی آن کشور یکی دیگر از مواضع طالبان را پاکسازی کرده و طی شبانه روز گذشته 28 شبه نظامی را کشته است. در بیانیه ارتش پاکستان که امروز جمعه منتشر شد اطلاعات بیشتری ذکر نشده و فقط محل درگیری اخیر روستای پیوچر معرفی شده است. کارخانه تخریب سلاح‌های شیمیایی امروز جمعه با حضور نمایندگان آمریکا و روسیه رسما در سیبری افتتاح شد. دو طرف این اقدام را نقطه عطفی در امنیت جهانی توصیف کردند. و در پایان که موزه هنرهای معاصر تهران قصد دارد برای سومین بار پس از انقلاب آثار گنجینه خارجی خود را به تماشای عمومی بگذارد. به گزارش خبرگزاری فارس، نمایش عمومی آثار گنجینه خارجی موزه هنرهای معاصر تهران از فردا جمعه 9 خرداد ماه آغاز می شود و به مدت 40 روز ادامه دارد. در این گنجینه آثاری از پابلو پیکاسو، جکسون پولاک، جورج روان، پل گوگن، ون گوگ، مارک شاگال، ادوار مونه و اندی وارهول نیز دیده می شود.
سپاسگزارم از مانیا منصور. و اما در ادامه، همینطور که در ابتدای بخش دوم خبری هم به اطلاعاتون رسوندم، به سراغ مجله جنگ فرهنگی هنری این هفته ای رادیو فردا میریم و در این برنامه هم 25 دقیقه در کنار شما خواهم بود.
جنگ فرهنگی رادیو فردا.
سلام، من مهرداد سپهری هستم و با یک مجله فرهنگی هنری تازه 25 دقیقه با شما خواهم بود. پنجاه و ششمین جنگ فرهنگی هنری رادیو فردا رو آغاز می‌کنیم با خبرهایی از دنیای سینما، پرنفوذترین شخصیت‌های امروز ایران به روایت مجله نیوزویک و حمایت یک رپر دیگه ایرانی از یک کاندیدای ریاست جمهوری در ایران. سپس گفتگویی خواهیم داشت با رضا دقتی به مناسبت دریافت دکترای افتخاری و همینطور نمایشگاه عکسش در دره پنجشیر افغانستان بعد گفتگوی میشنوید درباره نمایشگاه موفق عکسای کیارستمی در لندن با یکی از برگزار کنندگان اون و سرانجام گفتگوی با فرج سرکوهی منتقد و روزنامه‌نگار درباره کتاب تاریخ بیخردی که به تازگی در ایران ترجمه و منتشر شده. در شرایطی که 62مین فستیوال فیلم کن یک شنبه همین هفته‌ای که پشت سر گذاشتیم به پایان رسید و میشائیل هانکه فیلمساز بزرگ اتریشی نخل طلای این فستیوال رو به دست آورد، مجله معتبر تایم هم 10 فیلم برتر تاریخ این مهمترین فستیوال سینمایی دنیا رو معرفی کرد. در بین این 10 فیلم از فیلم‌های مرد سوم اثر کارول رید تا مزد ترس از هنری جورج کلوزو و راننده تاکسی به کارگردانی مارتین اسکورسیزی تا فیلمی چون پالپ فیکشن اثر کوئنتین تارانتینو تینو به چشم میخوره. و اما از سینمای ایران فیلم طعم گیلاس از عباس کیارستمی که نخل طلای کن رو در سال 1997 دریافت کرد هم در رده نهم این فهرست جای گرفته. این اتفاق مهم در حالی میفته که در تهران چند هفته ای انتشار کتابی به نام پاریس تهران که حاوی گفتگوی یک منتقد سینما و یک مترجم آثار فلسفی سر و صدای زیادی در محافل سینمایی داشته. در این گفتگوی طولانی بین مازیار اسلامی و مراد فرهادپور سینمای کیارستمی بی ارزش خونده شده. عباس کیارستمی سال گذشته در جشنواره ونیز تونست جایزه افتخاری این قدیمی ترین رویداد سینمایی جهان رو کسب کنه. در ادامه همین برنامه‌ای که میشنوید گزارشی از نمایشگاه عکس کیارستمی در لندن خواهیم داشت. خبر دوم این که هفته نامه نیوزویک آمریکا در آخرین شماره خودش در اقدامی جالب فهرستی از 20 نفر از پرنفوذترین شخصیت‌های سیاسی اجتماعی در جامعه امروز ایران رو منتشر کرده. این فهرست 20 نفره با اسم آیت الله خامنه ای در رتبه اول شروع میشه و با اسامی چون محمود احمدی نژاد، هاشمی رفسنجانی، محمد خاتمی، آیت الله جنتی، علی لاریجانی، محمد علی جعفری فرمانده سپاه پاسداران، محمد باقر قالیباف، واعظ طبسی و مصباح یزدی به عنوان 10 نفر اول ادامه پیدا میکنه. اما در این فهرست 20 نفره که اسم میرحسین موسوی در رده 15 و حسین شریعت مداری سردبیر کیهان در رده 17 اومده، رده 19 رو به عادل فردوسی پور و رده 20 پرنفوذترین چهره اجتماعی ایران رو به مهران مدیری سازنده مجموعه های کمیک تلویزیونی در ایران اختصاص داده. مدتیه که گروه‌های زیرزمینی موسیقی در ایران به تدریج از عرصه تولید آثار صرفاً سرگرم کننده به سوی آثار اجتماعی میل می‌کنند. آخرین اونها هم کاری بود که سال گذشته از یک خواننده رپ به نام بهرام و به عنوان نامه‌ای به رئیس جمهور منتشر شد و سر و صدای زیادی کرد. حرکت بعدی ملاقات و حمایت یک خواننده زیرزمینی دیگه به نام ساسی مانکن از مهدی کروبی بود. اما آخرین خبر این که یک خواننده مشهور دیگه در عرصه موزیک ممنوعه با تک آهنگی که منتشر کرده بسیار مورد توجه قرار گرفته. امیر حسین مقصودلو که در فضای موسیقی به امیر تتلو مشهوره در حمایت از میر حسین موسوی آهنگش رو ارائه کرده. قسمتی از اون رو بشنوید.
اگر نمیخوای رای بدی معنیش اینه که جا زدی، میخوای ثابت نکنن، پس همه ما هم رای میدیم به آزادی، به تحول، به یه باور سبز.
پیش رفت ایران همه بدون خستگی،
شهزاد قطی، فوتوژورنالیست یا به عبارتی عکاس خبرنگار بین المللی ایرانی ساکن پاریس، اخیراً و همزمان با برپایی یک نمایشگاه دائمی از عکس‌های احمد شاه مسعود که در دره پنجشیر افغانستان برگزار کرد، هفته گذشته از طرف دانشگاه آمریکایی پاریس هم نشان درجه یک دکترای افتخاری علوم انسانی را دریافت کرد. رضا دقتی که سالها برای مجله معتبر نیوزویک کار عکاسی خبری کرده، در حال حاضر سالهاست که برای مجله نشنال جیوگرافیک عکاسی میکنه. او علاوه بر فوتوژورنالیسم، در دو دهه گذشته به فعالیت‌های بشردوستانه هم به ویژه در افغانستان مشغول بوده. رضا دقتی که سالها با احمد شاه مسعود، فرمانده جنگ افغانستان علیه روس‌ها و بعدها طالبان، دوستی نزدیکی داشته، اخیراً حاصل 17 سال رابطه مستمر با این شخصیت افغان رو در قالب یک نمایشگاه عکاسی در دره پنجشیر برگزار کرده. این عکاس ایرانی که نشان شوالیه ملی لیاقت کشور فرانسه رو هم دریافت کرده، با همکارم میرعلی حسینی گفتگوی انجام داده و ابتدا به این سوال پاسخ میده که چرا چون این نمایشگاهی رو در دره پنجشیر افغانستان برگزار کرده.
من نزدیک الان 27-28 ساله که تو افغانستان رفت آمد میکنم و کار میکنم. موقعی با احمد شاه مسعود که ما مسعود جان صداش میکردیم، دوست بسیار صمیمی و نزدیک من بود، قول داده بودم بهش که یه موقعی دلم میخواد یه نمایشگاه خیلی بزرگ از کارهام تو همین دره پنجشیر بگذارم. و این صحبتی بود که چند ماه قبل از مرگش بین ما شده بود. یکی از قولام این بود که یه کتاب میخوام در موردش چاپ بکنم حتما. بعد از مرگش متاسفانه این داستانا پیش اومد که همون کتاب ما چاپ شد که به زبان فرانسه بود، البته عکس. و راستش من خیلی دلم میخواد کتاب عکس من که در مورد مسعود هست به زبان دری و فارسی چاپ بشه برای هم ایرانیان و هم افغانان عزیز، و میخواستم که از این فرصت استفاده کنم به همه ناشران یا کسانی که میشنون این برنامه رو و علاقه دارن که همچنین کتاب در مورد مسعود که من دارم و همه چیز حاضر چاپ بشه، حتما تماس بگیرن. به حال از طریق شما میتونن با من تماس بگیرن.
نمایشگاهی که در دره پنجشیر برگزار شد فقط منحصر به عکس‌های خود مسعود نمیشه؟
عکس‌های افغانستان هم هست، اما نهایتاً چون دور مقبره مسعود و اینکه به نظر من الان شرایط افغانستان ایجاب میکنه که مردم مسعود رو یادشون نره، شاید بگم از 50 تا عکسی که گذاشتیم 40 تاش عکسای داستان‌های مسعود با دوستانش، خیلی هاشم عکسی هستن که کسی تا حالا ندیده بوده و تازه تو آرشیوم درآوردم، چرا که من هزارها عکس دارم از مسعود که اصلا نه جایی دیده شده نه چاپ شده اینا، و اونا رو می‌خواستم کم کم نشون بدم.
بخشی از عکس‌های مسعود هست در افق این عکس‌ها تمام افغانستان رو میشه دید.
داستان مسعود و داستان افغانستان و داستان افغانستان و مسعود به قدری اینا به هم دیگه بافته و تافته هستش که نمیشه جداشون کرد از هم دیگه. من حتی بعضی وقتا با خود بعضی از دوستان افغانم که صحبت می‌کنم میگم که متاسفانه شما در افغانستان اهمیت احمدشاه مسعود داشت برای افغانستان و برای جهان هنوز درک نکردید خودتون. مسعود یک آدمی بود که با اون استراتژی عجیب و غریبی که داشت، الان استراتژی اون رو توی دانشکده نظامی روسیه تو مسکو درس میدن.
این نمایشگاه عکس در دره پنجشیر تا چه مدت دایر خواهد بود؟
از روزی که این شروع شد همینطور مردم از همه جای دره و از کابل و از شهرهای دیگه شروع کردن اومدن تو بالای کوه تو دره پنجشیر. در اولین نمایشگاه خیلی بزرگش تو افغانستان اونجا گذاشته، خود این اصلا مهم بود و همینطور آدم ها دارن میان و باور نمی کنیم مثل یک زیارتگاه شده. بعد یه چیز جالبیه که دیدم نصف اینا الان همشون از این تلفن‌های همراه دارن عکس میگیرن به همدیگه میفرستن که بیا اینجا ببین چه خبره. ولیش بیشتر از 1000 نفر اومد روز اولش و گفتم این تا وقتی که باد و باران و آفتاب پنجشیر این عکس‌ها رو از بین نبرده، من دیگه اونا رو برای مردم افغانستان هدیه کردم، میمونه اونجا.
اینطور که شنیدم طی مراسمی دانشگاه آمریکایی پاریس دکترای افتخاری علوم انسانی اعطا کرد، درسته؟
بله، دانشگاه آمریکایی پاریس که یکی از قدیمی‌ترین و بزرگترین دانشگاه آمریکایی، مدت‌ها بود کار ما رو دنبال می‌کرد. مثل خیلی از دانشگاه‌های دیگه دنیا هستن که این تئوری جدیدی که من در مورد نوع جدید انجمن‌های خدمت گذار به بشر درست کردم که همین آینه جزو اون هستش، خیلی از دانشگاه‌ها و مؤسسه هستن که اینو دارن دنبال میکنن مسئله رو که این فکر جدیدیه برای قرن 21 و شاید خیلی از مسائل و مشکلات بعضی از کشورها رو بتونیم به نوعی یک مقدارش رو از این طریق حل بکنیم. چند تا دانشگاه تا به حال جوایزی به ما داده بودن که این دفعه درجه دکترای افتخاری داده بودن و یه مراسم خیلی مفصلی داشتن روز دوشنبه صبح.
4 خرداد بود که این دیپلم بهتا شد.
خب به هر حال از این لباسای استادی و اینا پوشوندن به ما بود. به هر حال جالب بود آدم ببینه که همچین مقامای علمی جهان قدردانی میکنن، به هر حال یه انرژی جدید میده بالا.
برای رضا دقتی که یک شخصیتی است با اشتهار بین المللی، دریافت دیپلم دکترای افتخاری در مقایسه با نشان لیاقت از رئیس جمهوری فرانسه تفاوتی داره؟
واقعیتش بخواین تمام چیزایی که از دانشگاه‌ها من میگیرم از همه چیز مهمتره برام. جای صاف و پاک دنیا هستن و سیاست هم به دورن، اونا محیطی هستن که من خودم رو بیشتر نزدیک میدونم بهشون، اینا واقعا مطالعه میکنن، همه چیز رو دقیق میکنن. وقتی که آقای شیراک همین جایزه نشان شوالیه رو به ما دادن، خب اونم به نوعی نماینده ملت فرانسه بود، چون اونا هم میگفتن که ما به خاطر دفاع شما از آزادی بیان هستش، آزادی بیان رو شما اینقدر دفاع میکنید، در زندگیتون زندان هم رفتید، شکنجه هم شدید، تبعید هم شدید و اینا. این مهم بود که بدون آدم باز کشوری هستن مثل فرانسه که مسئله آزادی و آزادی بیان رو در رده اول کاراشون قرار میدن و میگذارن، صبح تا شب روزنامه نگار زندانی نمیکنن و روزنامه نمیبندن و میدونید. خب خیلی از کشورها متاسفانه دنیا هنوز این مسئله رو نفهمیدن که گرفتن و کشتن روزنامه نگار و بستن روزنامه ها یکی از غیر انسانی ترین کاری هستش که میشه کرد امروز تو دنیا. واقعا
در آینده چه کاری خواهیم دید؟
دو تا کتاب جدید دارم چاپ میکنم که 2-3 ماه دیگه چاپ میشن، دو تا نمایشگاه خیلی بزرگ دارم درست میکنم تو کمی که شهر فرانسه هست، یکم تو ایتالیا هستش، یک دو تا رپورتاج عکاسی برای نشنال جغرافی مجله که همیشه براشون کار میکنم، و اخیرا هم یه فیلم جدید برای همین تلویزیون نشنال جغرافی تموم کردم که یک از دلایل رفتنم به افغانستانم اون بود که یه گروه از اینا اومده بودن. اینا دارن یه فیلم در مورد اینکه عکسای من چه تأثیری در روند شناساندن افغانستان به جهان داشته روش کار میکنن. کل اصلا مسئله فیلم این هستش که امروزه عکاس‌ها چه تأثیری در جهان میگذاره کارشون، و یک آدم صاف و ساده، یک عکاس چه کارهایی میتونه بکنه، چه تغییری میتونه در تاریخ بگذاره. این داریم کار میکنیم.
برگزاری یک اپرای تازه از سوی عباس کیارستمی، فیلمساز و هنرمند بزرگ ایرانی در لندن، و جنجال‌های پیرامون اون به دلیل پرهیز کیارستمی از سفر به انگلستان به دلیل بی‌احترامی به وی در سفارت انگلیس در تهران، و اعتراض‌های مجلات معتبری مثل گاردین و دیلی تلگراف به این گونه برخوردها، یک نمایشگاه عکس هم از عکس‌های کیارستمی در لندن برپاست. این نمایشگاه عکس که با همکاری گالری کندل استار و از سوی گالری پورد هیکس برگزار میشه، با استقبال بسیار گسترده هنرمندا و دانشجوهای هنر و همینطور منتقدین هنری در کشور انگلستان روبرو شده. همکارم کیانوش فرید در گفتگویی با خانم فریبا فرشاد، مدیر ایرانی گالری کندل استار، اول از هدفها و جزئیات این نمایشگاه میپرسه.
گالری که ما داریم گالری روی اینترنت، عمدتاً کارمون فعالیت‌های بین‌المللی روی هنر. کاری که ما می‌کنیم در مورد هنرمندان ایرانی اینه که بتونیم موقعیت‌های خوب براشون ایجاد کنیم با گالری‌هایی که در انگلستان معتبر هستن. هدفم عمدتاً اینه که بتونیم هرچی بیشتر هنر ایران رو در سطح بازار هنری جهان معرفی کنیم. در این چارچوب آقای کیارستمی احتیاجی به معرفی جهانی البته ندارن، به خصوص در انگلستان که بسیار شناخته شده هستن، ولی نمایشگاه عکسی سالهاست نداشتن. در نتیجه ما خواستیم نمایشگاه همزمان باشه با اپرایشون در اینو. گالری پردی هیکس هم یکی از گالری های خیلی معتبره که 20 ساله دارن در انگلستان کار میکنن و نمایندگی بسیاری از آرتیست های خیلی معروف انگلستان رو دارن. به همین دلیل ترجیح دادیم که با این گالری کار کنیم و نمایشگاه آقای کیارستمی رو برگزار کنیم.
چه مجموعه از عکس‌های آقای کیارستمی توی این نمایشگاه در معرض دید قرار گرفته؟ چه تعداد هستن؟
ما سه سری از عکس‌های ایشون رو داریم. رود، جاده، بعد یه کار داریم ازشون از سنو وایتشون، برف سفید و یه سری از کارهای بارونشون. رود، جاده یکی از مهمترین به نظر من کارهاییه که و یکی از اولین کارهاییه که انجام دادن و ما 8 کار از این سری داریم که کسانی رو که علاقمند فیلمایشونه برمیگردونه مثلا به خانه دوست کجاست و تمام اون لحظاتی که در فیلم ممکنه آدم فراموش کرده باشه دوباره برمیگردونه، تمام خاطره و تمام دقایق رو با یه دونه عکس برمیگردونه با آدم. کار زیبایی و به نظر من خیلی تاثیر مهمی خواهد داشت، برای اینکه نه اوکشن‌ها، نه نمایشگاه‌ها، نه گالری‌ها هیچ کدوم این سری رو در انگلستان ندیدن. ما یک دونه کار سلت داریم از وایت سنو وایت که کاریه که دیگه در سطح جهانی معرفی شده و بسیار معروف. 8 کار باران داریم. یک دونه ویدیو آرت هم ازشون داریم، اسلیپر، که توی ونیس بنالی نشون داده شده و بعد از اون تا اونجایی که من میدونم در جای دیگه ای نمایش داده نشده.
آقای کیارستمی در شب مراسم افتتاحیه خودشون بودن؟ چون تا اینجایی که ما خبر داشتیم این بود که مشکل ویزا پیدا کردن و نتونستن برای این داستانی که قرار بود اپرایی که شما الان گفتین تو همین گفته بود بتونن بیان لندن. من میخوام بدونم تو افتتاحیه نمایشگاهشون بودن، رسیدن آیا به لندن؟
والا تصمیم گرفتن که نیان، برای اینکه مدار مشکلات با سفارت انگلیس اتفاق افتاد. ازشون دوبار خواسته بودن بیان برای انگوش نگاری با اینکه اپرای انگلستان دعوتشون کرده بود و همه چیزا خیلی مشخص و معلوم بود، نهایتاً ایشون تصمیم گرفتن که نیان که با این کار یه اعتراض جدی بکنن به سفارت انگلستان.
آیا نیومدن آقای کیارستمی به لندن به خاطر این نمایشگاه همینطور به خاطر اپرا باستابی هم داشته توی لندن؟
بله بسیار، یعنی یک نوشته خیلی خوب در گاردین داشتن، روزنامه تلگراف، روزنامه ایندیپندنت داشتن، فاینانشال تایمز نوشت و یه سری از خبرنگارا رفتن پاریس که با ایشون مصاحبه ها رو انجام بدن که اینا در طول اپرا که از حالا شروع میشه تا آخر جون 4-5 تا اجرا هست در این طول خواهیم دید، هم از آرت کریتیک فاینانشال تایمز رفت مصاحبه کرد و هم 3 تا از روزنامه ها و نشریات دیگه. تمام روزنامه ها و مجله های معروف اینجا راجع به ایشون و کارشون و نمایشگاهشون و اپرا نوشتن و صحبت کردن و خواهند کرد تا یه ماه آینده هم همینطور ادامه داره.
میشه حالا ازتون خواهش کنم با توجه اینکه خود آقای کیارستمی هم نبودن از مراسم افتتاحیه بگین و اینکه استقبال چطور بود؟
نمایشگاه که با استقبال بسیار خوبی انجام شد، نزدیک 250-300 نفر آدم بودن، بسیاری از منعقدین مجموعه داران اونجا بودن. یکی از کارهای اصلی رو که سنو وایت بود قبل از اینکه نمایشگاه رو باز کنیم به فروش رفت. تمام مدت در گالری پر ویزیتر بودن و بسیاری از دانشجوها اومدن که خیلی مهمه، دانشجوهای مقیم انگلستان اومدن، چه انگلیسی چه ایرانی. هر کی نمایشگاه رو دیده گفته که این نمایشگاه که از بهترین نمایشگاهی بوده که تا حالا برگزار شده توی لندن از هنرمندای ایرانی.
جنگ فرهنگی رادیو فردا.
و سرانجام در بخش پایانی با فرج سرکوهی منتقد و روزنامه‌نگارم راه میشیم تا ببینیم این هفته چه کتابی رو برای معرفی آماده کرده. آقای سرکوهی،
این هفته من کتاب تاریخ بیخردی نوشته باربارا تاکمن رو که آقای حسن کامشاد ترجمه کرده فکر کردم که درباره این کتاب صحبت بکنیم. خود این عنوان تاریخ بیخردی عنوان بسیار جالبی است، چرا که معمولا از نقش خرد در تاریخ بحث بسیار شده، به ویژه در آثار فلسفه کلاسیک آلمان و در آثار هگل، و همیشه بررسی می‌کنه می‌کنند که خرد و اندیشه بشری و خرد و اندیشه کسانی که در مقاطع حساس تصمیم گیری رو بر عهده دارند چه نقشی در تاریخ داشته، اما کمتر به این می‌پردازند که به خصوص بی‌خردی در رهبران سیاسی که تصمیم‌های اساسی می‌گیرند چه نقش مخربی در تاریخ داشته و به چه فجایعی منجر شده. باربارا تاکمن یکی از بهترین مورخ‌های آمریکاست و در این حال علاوه بر اینکه شیوه تحقیق یک کتاب تاریخی رو داره، یعنی اسناد و بررسی زمینه‌ها و پس زمینه‌های پیدایش حوادث، چشمی هم به رمان داره و کتاب رو در یک ساختار بسیار جذاب و پرکششی نوشته که حتی خواننده غیر متخصص هم با علاقه می‌خونه و دنبال می‌کنه. باربارا تاکمن رئیس آکادمی تاریخ آمریکا بود تا چند سال پیش و رئیس فرهنگستان هنر و ادبیات بود در آمریکا. از باربارا تاکمن قبلا کتاب برج فرازان رو هم آقای عزت الله مرادوند به فارسی ترجمه کرده بود، بنابراین تا حدودی هم در بازار کتاب ایران شناخته شده است.
این تاریخ بیخردی یک کار پژوهشی و آکادمیک هست یا اینکه با یک قلم، چون کتاب برج فرازان کتابی بود که بسیار هم پرفروش شد و خیلی هم مرتوجه واقع شد در زمان انتشارش، بیشتر به دلیل قلم بسیار جذابی که به کار گرفته بود در طرح مباحثی که بیشتر در حوزه اندیشه اجتماعی است، این کتاب هم از همون سبک و شیوه پیروی میکنه؟
درست است. برج فرازان شگردهای گزارش نویسی در او به کار میره، اما در این حال کتاب تاریخ بیخردی کتاب تاریخی هم هست. تلفیق بسیار خوبی بین متد تاریخ نویسی که عبارت از استناد به اسناد و شواهد معتبر و تحلیل و همچنین رمان نویسی یا گزارش نویسی، یعنی به کار بردن قلم شیوایی که تصویر میکنه، هر دو رو با هم خیلی خوب تلفیق کرده و باباتاکمن کتاباش در آمریکا هم پرفروش است در زبان انگلیسی، نه فقط در آمریکا، و حوادث و رویدادها میپردازه و میکوشه تا نشان بده خطاهای بزرگ رو بررسی میکنه، اما در این حال متفاوت از کتاب تاریخی آکادمیک محض پژوهشی، حوادث بررسی میشن در متن بستر خودشون، اما در شیوهی که باربارا تاکمن به کار میگیره و البته شیوهی که دیگران هم به کار گرفتن این هستش که یک حادثه مثلا از اعماق تاریخ انتخاب میشه، بعد عواملی که اون حادثه رو به وجود آوردن بررسی میشه و در قالب گزارشی و بعد ارتباط داده میشه با حوادثی که حتی ممکن در تاریخ معاصر اتفاق بیفته. یک نمونه ای که منتقدین در تحلیل آثار همین کتاب بهش اشاره کردن و یک نمونه بسیار موفقی میدونن، اونجایی است که افسانه اسب تروا رو که رهبران شهر تروا خطا کردن و اون رو هدیه یونانی ها پنداشتن، اما در واقع سواران یونانی در او پنهان شده بودن و بعد دروازه های شهر رو باز کردن و پیروزی یونانی ها مدیون این اندیشه اولیس بود. خطایی که در این مورد مرتکب شدن، یعنی بیخردی که به کار بردن، این بود که نتوانستن بفهمن که این اسب هدیه نیست و سربازان یونانی رو حمل میکنه. این رو میاره تا اشتباهات نیکسون و کندی حتی در مورد جنگ ویتنام، یه قدرت بزرگی مثل آمریکا از یک ملت کوچکی شکست خورد، هم در ویتنام هم در کامبوج و هم در لاوس، پدیده بسیار نادری است در تاریخ. اساس این کتاب بر این هستش که رهبران سیاسی که قدرت رو به دست میگیرند و تصمیم گیری های مهمی میکنند، مثل مثلا تصمیم کندی برای اینکه به ویتنام حمله بکنیم، یا مثلا تصمیم نیکسون برای اینکه جنگ رو به کامبوج هم گسترش بدیم از ویتنام، تصمیم بوش برای حمله به عراق، این تصمیم گیری ها بخشش خب میتونه ناگزیری ها باشه و عواملی که اینا رو ایجاد کردن، اما بخشی مهمی از اینها هم حاصل بیخردی. یعنی در واقع اگر ما خرد رو در تاریخ یک عنصری ببینیم، تاریخ به عنوان یک داستان نگاه بکنیم، خرد یک قهرمان، یک شخصیت داستان هست، یک عنصری در داستان هست که بسیاری از تصمیم گیری ها رو سبب ساز شده، که معمولا هم تصمیماتی که خردمندانه گرفته شده به هر حال نتایج بهتری برای جامعه بشری داشته.
آیا باربارا تاکمن خرد و بیخردی یا کمبود خرد فقط در جامعه امریکا مطرح کرده یا از اون؟
نه، این نگاه کرده ببینه که چند تا حادثه حاصل از بیخردی رو در ارتباط و پیوند با هم بررسی میکنه، البته سعی میکنه به نظریه پردازی هم برسه و نظریه تدوین بکنه، حالا در حوزه فلسفه تاریخ هستش، اما اصولا اینکه یک نفر بیاد و کارکتر بیخردی رو در تاریخ نشون بده، حالا همه بیخردی های بزرگ تاریخ یا خطاهای بزرگ تاریخ نپوشونده، اما برخی از اونها رو که حاصل بیخردی است، بعضی خطاهای تاریخی حاصل عوامل دیگری هستند، و این از این نظر بسیار جالب هست که کتاب هم به دلیل قلم شیوا و زبان گزارشیش و تصویریش خوانندگان بسیار پیدا میکنه، و هم به این دلیل که مردم به خصوص در عصر ما، عصر گردش اطلاعات، شاهد و ناظر بسیاری از حوادثی هستند که حاصل بیخردی رهبران سیاسی است. توجه دادن مردم به نقش بیخردی رهبران در تصمیم گیری ها در کشوری مثل ما اهمیت داره، و این کتاب میتونه در این زمینه بسیار کتاب خواندنی و خوبی.
با من مهرداد سپهری همراه بودید در 56مین جنگ فرهنگی هنری رادیو فردا. این مجله رو هم همینجا به پایان میبریم تا هفته بعد. بله، بازم با من مرتاد سپهری همراه خواهید بود. در دقایق پیش رو شنونده جنگ فرهنگی هنری رادیو فردا بودید که چند ساعت پیش ضبط شده بود. و ما در ادامه این بخش از شما دعوت میکنم دیدگاه های خودتون رو درباره جنگ فرهنگی هنری رادیو فردا و همینطور سایر مجلات و برنامه های رادیو فردا برای ما بفرستید. خیلی به ما کمک میکنه دیدگاه های شما، و در این حال میتونید که هر روز از فیلتر شکن رادیو فردا استفاده بکنید برای اینکه بتونید به وبسایت رادیو فردا دسترسی پیدا بکنید. بزرگپور.com فیلتر شکن امروز ماست. bozorgpoor.com بزرگپور.com که از اون طریق میتونید به وبسایت رادیو فردا برید و همونجا میتونید در مفزار فیلتر شکن نسیم رو هم که تنها یک بار باید پیاده بکنید و از طریق اون میتونید به راحتی از سد فیلترینگ بگذرید رو از وبسایت بردارید. تلفن پیامگیر رادیو فردا هم هست 2042-02-21-12-41-13 و پیامگیر ما هست 2420-603-87-41-50. تا لحظاتی دیگه